ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. قیمت دلار همچنان در ایران روند نزولی دارد. در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال پاکستان 9 گردشگر کشته شدند. بمب‌گذاری در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذارد. عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. بنابر گزارش ها از ایران، روند کاهش قیمت در بازار آزاد ارز و طلا در روز یکشنبه نیز ادامه یافت. برخی گزارش ها حاکی از آن است که قیمت فروش دلار در بازار آزاد در ساعاتی از روز یکشنبه به زیر 3000 تومان را سقوط کرد. خبرگزاری مهر در گزارش خود در این زمینه می نویسد که نرخ فروش هر دلار روز یکشنبه 2950 تومان و نرخ فروش هر یورو 3950 تومان بوده است. قیمت ارز در بازار آزاد ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سیری نزولی در پیش گرفته است. در همین حال هر سکه تمام بهار آزادی بنابر گزارش خبرگزاری مهر 1,040,000 تومان اعلام شده است. بنابر اعلام پلیس پاکستان، در حمله مردان مسلح به هتلی در شمال این کشور 9 گردشگر خارجی و 1 پاکستانی کشته شدند. این حادثه در ساعت آغازین روز پنجشنبه در استان گیلگیت بالستان رخ داده است. سفیر اوکراین در پاکستان کشته شدن 5 تبعی اوکراینی در این حمله را تایید کرده است. بنابر گزارش ها از 4 گردشگر کشته شده دیگر 3 تن از اتباع چین و 1 تن تبعی روسیه بوده است. به گزارش خبرگزاری های فرانسه، طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها منطقه‌ای که این حمله در آن رخ داده در نزدیکی منطقه مرزی کشمیر و چین واقع شده، طبیعت زیبایی دارد و از جمله مناطق امن در پاکستان محسوب می شود. بمب‌گذاری در دمشق دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. دیدبان سوری برای حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که در بمب‌گذاری روز یکشنبه در دمشق دست کم 3 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار که تلویزیون سوریه آن را انتحاری خوانده در شمال دمشق و در منطقه رکن‌الدین رخ داده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد که مخالفان مسلح حکومت سوریه روز یکشنبه به 2 پایگاه نظامی در دمشق حمله کردند که یکی از آنها در محله رکن‌الدین بوده است. بنابراین گزارش، پایگاه نظامی در شمال دمشق محل استقرار نیروهای وفادار به بشار اسد به نام شبیه است. هنوز هیچ منبع مستقلی جزئیات حملات روز یکشنبه در پایتخت سوریه را تایید نکرده است. یک روزنامه هنگ کنگ روز یکشنبه خبر داد که رابرت اسنودن، افشاگر ردیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، راهی مسکو، پایتخت روسیه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر رئیس جمهوری روسیه درباره این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی دولت هنگ کنگ گزارش داد که اسنودن هنگ کنگ را از راه قانونی و به مقصد یک کشور ثالث ترک کرده است. پیشتر آمریکا از هنگ کنگ خواسته بود هر چه سریعتر ادوارد اسنودن را به این کشور مسترد کند. این پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا با اتهاماتی چون جاسوسی و اعلام کردن فعالیت محرمانه ایالات متحده در زمینه شنود از شهروندان روبروست. و ما به گزارش ایسنا، محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب این دوره انتخابات ریاست جمهوری که در نهایت کناره گیری کرد، روز یکشنبه در گرد همایی قدردانی از اعضای کمیته‌های مرکزی و ستاد انتخاباتی خود گفته است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و اینکه ایشان رأی مردم را حق الناس می‌دانند، نه تنها این انتخابات بلکه دوره‌های بعدی انتخاب را بیمه کرده است. آقای عارف ضمن اینها گفته است که در انتخابات بعدی هم شاهد این نشاط و سلامت خواهیم بود. این را هم اضافه کرده که هدف ما آن 27% افراد جامعه هستند که در این دوره رأی ندادند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که با این سخن آقای عارف میتوان مطمئن شد که از این پس در ایران انتخابات سالم برگزار خواهد شد؟
سابقه و تجربه اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و همینطور موازی که رهبر جمهوری اسلامی گرفته یه مقدار جای تردید میذاره که آیا این موضع میتونه موضع همیشگی و دائمی باشه.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم چند روز پیش گفته بود اگر تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران نبود شاید چنین پیروزی رقم نمیخورد. خب اینا همه وابسته شده به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بله دقیقاً، صحبت‌های آقای روحانی و صحبت‌های قبلی آقای خاتمی که گفت آقایون هستن که تصمیم می‌گیرن ما چقدر باید رأی بیاریم و صحبت آقای زنور که گفته بود اگر در هر صندوقی دو سه تا رأی خونده نمی‌شد از رأی‌های آقای روحانی انتخابات دو مرحله‌ای می‌شد، نشون میده که به هر حال مهندسی آرا روش شناخته شده‌ای برای بخش‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی است و صحبت آقای روحانی هم دقیقاً همین رو نشون میده. و بالاتر از اون من اشاره بکنم به افکار عمومی در ایران و به ویژه قضاوت نخبگان که مثل هیئت منصفه یک دادگاه بزرگ همه در این بیم و امید تقلب بودن و پیوند بزنن به انتخابات 88، قضاوتشون این بود که انتخابات تقلب شده و این بیم و هراس در این دوره بود. حتی تاکید بکنم که این دفعه در بین خود جریان راست هم این تردید وجود داشت و اینها آمدن قانونی رو تصویب کردن که آیین‌نامه اجرایی انتخابات تغییر بکنه و رأس اجرا فقط وزارت کشور نباشه، یک هیئتی رو گذاشتن، چون موقع تصورش این بود که دولت هم نامزدی خواهد داشت. یعنی هراس حتی به درون اردوگاه جریان راست هم کشیده شده بود.
خب صحبت آقای محمد رضا عارف که این دوره انتخابات بیمه کرد انتخابات‌های بعدی رو حتی کمی دو پهلو بود، برخی خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس هم از این استفاده کردن، یعنی تیتر به گونه ای انتخاب شده که این شایبه رو ایجاد می‌کنه که حتی انتخابات سال 88 هم درش تقلبی نشده.
دوستان اهل رسانه میدونن متن خبر رو بخونید به خوبی روشن هست، خیلی کلمات دقیق و روشنه که حتی کلمه آینده رو ایشون به کار برده و هیچ نگاهی به گذشته نداره. این شیطنتی است که خبرگزاری امنیتی فارس کرده و به گونه‌ای تیتر زده که گویی داره راجع به گذشته و آینده هر دو صحبت میکنه، بعید نیست.
خب برای آینده آقای عارف به هر حال خوشبین هست، میگه برای همیشه پرونده تخلف و تقلب بسته شد. میشه در خوشبینی آقای عارف شریک بود؟
در آرزوی آقای عارف فکر میکنم همه مردم ایران و همه نیروهای منتقد، اصلاح طلب و تحول خواه شریک باشن، اما در خوشبینی ایشون نمیدونم واقعا میشه شریک بود یا نه، چون برخوردهای زیگزاگی و قول و وعده هایی که بعدن عمل نشده زیاد دیدیم از رأس حرم سیاسی در ایران. در این آرزوی آقای عارف همه ما امیدواریم شریک باشیم و تحقق هم پیدا بکنه.
شنونده گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی بودید با تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس رضا علیجانی. و ما در سالهای اخیر مسئله قاچاق مواد مخدر، شاید بهتر باشه عزیزان یادآوری کنم که میخوایم بریم به یک گزارش دیگه. در سالهای اخیر مسئله قاچاق مواد مخدر به وسیله ایرانیان به کشور مالزی ابعاد جدیدی پیدا کرده. انتشار این اخبار در رسانه‌های مالزی هم بر افکار عمومی این کشور و مردم این کشور و نگاهشون، نوع نگاهشون به ایرانیان مقیم این کشور تأثیر گذاشته. یکی از ایرانیانی که پیشتر از جمله اون دسته بود که مقالاتی رو در روزنامه‌های مالزی در مذمت عملکرد متهمان ایرانی قاچاق مواد مخدر منتشر می‌کرد و تلاش می‌کرد که نشون بده که همه ایرانیان به این صورت کار نمی‌کنن، اکنون 80% از همین متهمان رو قربانی دونسته و به نیابت از سوی گروه بزرگ از همین زندانیان و به ویژه 60 محکوم به اعدام ایرانی درخواست کمک‌های فوری برای اونها داره. اجازه بدید بشنویم گفتگو رو که داشتم با شراره سعیدی در کوالالامپور پایتخت مالزی.
در مورد 400 نفر صحبت میکنیم، 400 نفر زندانی که هم زن هست بینشون هم از مرد. من نمیتونم تعداد دقیقشون رو بگم چون که به دست آوردن این آمار بسیار کار سختیه. 60 نفر اعدامی داریم محکوم به اعدام. این تعداد این تعداد بیش از 80% قربانی هستن. یعنی ما دو مدل زندانی اینجا بیشتر نداریم، یا قاچاقچی واقعی یا قربانی. اون قربانی ها خودشون دقیقاً دو دسته کاملا متفاوت هستن، کسانی که اصلا در جریان حمل این مواد نبودن و کسانی که بابت هر کیلو 1 میلیون تومان گرفتن و اینو ترانزیت کردن. ناظم مدرسه رو بچه‌هایی که قبلا شاگردش بودن اومدن مهمون کردن به مالزی، بعد گفتن ما همه وسایل هم خودمون برات تهیه می‌کنیم، بلیط، هتل، همه رو خودمون در اختیار می‌ذاریم. بعد کیف پیرمرد رو دو لایه پر کردن از مواد مخدر، 4-5 کیلو از آمفتامین گذاشتن، پیرمرد رو راهی کردن به مالزی. این اومده این ناظم مدرسه اینجا بازداشت شده. خب دولت مالزی این تصویر رو نشون میده تو تلویزیون. ما نمی‌تونیم دولت مالزی رو توجیه بکنیم که این یک واقعیت نیست، سوء استفاده است. تور می‌ذارن تو شهرستان‌ها، اینا رو می‌فرستن به صورت خیلی ارزون تو هتل‌های 5 ستاره مالزی. بعد اینا چمدون میدن، میگن شما از اونجا قرار جنس بیارید. در اصل نه، اینا از اونجا جنس قرار نیست بیارن، قرار جنس از ایران ببرن. خب این دردناکه. 400 نفر انسان که بیش از 80%شون این مدلی افتادن تو زندان.
خانم سعیدی، طبق قوانین مالزی حمل، فروش و استفاده از مواد مخدر چه مجازاتی رو در بر خواهد داشت؟
ببینید، در اختیار داشتن 50 گرم متانفتامین حکم اعدام داره. زیر 50 گرم احکام طولانی بستگی به میزانی که مصرف کردن، همراهشون داشتن، پخشش کردن یا تولید کردن. ولی اون چیزی که الان مد نظر ما هستش 50 گرمه. یعنی ما بین این 400 نفر حتی یک نفر رو نداریم که زیر 50 گرم داشته باشه.
خانم سعیدی، آیا شما با این محکومان ایرانی در تماس هستید و اصولا چه نوع رابطه‌ای با اونها دارید؟
بله، من هفته 2-3 بار به دیدنشون میرم. ما 3 نفر هستیم. براشون کارت تلفن میبریم، پول خیلی کوچیکی میریزیم که بتونن اونجا خرید کنن. ببینید، شرط استوایی با شرط اقلیمی دیگه متفاوته. بچه‌ای که اونجا نگهداری میشن شرط وحشتناکی دارن. 8 نفر تو یک اتاق با دستشویی که توی اتاق بدون در. بیماریای عفونی شدید دارن، یعنی بیماریای پوستی تومارزی فوق‌العاده شدیده. برای این متهمین بدتره. ولی باز مشکل اساسی ما اعدامی ها هستن، اعدامی هایی که تو قفس نگهداری میشن و ما نمیتونیم اونا رو زیاد ببینیم تا کارت مخصوص رو نداشته باشیم. و ما الان فقط 4-5 تا کارت داریم، 4 تا قطعا، 5 تا قولش رو داریم. ببینید، 8-9 ماه پیش خیلی تصادفی یکی از همسایه‌های خیلی نزدیکم که خوب میشناختمش دستگیر شد به جرم قاچاق مواد مخدر، کسی که اصلا به هیچ وجه تو این قالب قرار نمیگرفت. برای همین ما پام به زندان افتاد ببینم اصلا این مجرد چیه. بعد تازه متوجه شدم که چه اتفاقاتی داره میفته. بعد دیدم که این افراد به قدری فقیرن، قاچاقچیان مواد مخدر که اینقدر استور میشه، آدم فکر میکنه که با چه آدمای کله گنده ای طرفه، میبینه که اینا اینقدر فقیرن و جمیعاً اومدن امضا جمع کردن، منو به عنوان نمایندهشون انتخاب کردم که جوشون صحبت کنم، فقط صحبت کنم، بگم که اینا کیا هستن و اگر کسی میتونه کمک بکنه در این راستا خیلی بهشون لطف کرده.
خانم سعیدی، از کمک گفتید، چگونه کمکی میشه ارائه کرد به دلیل اینکه جرمی انجام شده به گفته دولت مالزی و مجازاتی متعاقب اون باید باهاش درگیر باشن؟
بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که اولا یک وکیل داشته باشن که بتونه از اینا دفاع کنه، وکالتی که نمایندگی همه این افراد رو بکنه، در مورد همشون تو مجامع بین‌المللی صحبت کنه. خواست اولیه ما اینه که اینا به کشور برگردن ایران، تو ایران مجازات بشن. ما ارجاع این مجرمین رو میخوایم. الان این بچه‌ها به چه بیماری عفونی شدید هستن، بیماری پوست شدید دارن، ملاقاتی ندارن. 31 نفر از این 60 نفر اعدامی حتی یک بار یک دونه ملاقاتی نداشتن و این خیلی دردناکه، چون اعدامی ها تو قفس نگهداری میشن بعضن بیش از 10 سال تو یک دونه قفس که فقط 3 تا دیوار داره. در روزی 1 ساعت از 24 ساعت، روزی 1 ساعت یعنی 2 تا نیم ساعت صبح و شب اینا اجازه دارن تو یک کریدور با پابند راه برن. دیدن اینها، ریختن پول برای اینها در حدی که من با تلفن صحبت کنم، در حدی که بتونن یه خرید کوچیکی داشته باشن، کمک های یک ایرانی میتونن براشون انجام بدن و ما میتونیم بهشون برسونیم. من با همه تماس گرفتم در این مدت، با هر کسی که فکر میکردم کمکی به من میکنه، ولی متاسفانه هیچ کس هیچ کمکی در این راستا نمیکنه. شاید به خاطر اینکه جرم مرتبط با مواد مخدر از انظار عمومی خیلی زشت و کریهه و کمک کردن بهشون خیلی ناسازگاره. احتیاج به کمک های جدی، واقعی و فیزیکی داریم.
شراره سعیدی در کوالالامپور با رادیو فردا گفتگو میکرد. و ما عزیزان، در پایان این بخش خبری اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو زود و تند براتون اعلام کنم. 20420-2211-2212 20420-2211-2212 و شماره پیامگیر دیگرمون یکی دیگر هم داریم. 201 پیش شماره متعلق با آمریکا اما مستقیم به پراگ وصلتون میکنه. 201-202-828-7220 با ما باشید.